اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که بر میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم قدیر مشرف ترتیب شده است. ابتدا همکارم با مشروح اخبار.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزرای خارجه کشورهای کانادا، فرانسه، ایتالیا، نروژ، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا با نشر یک اعلامیه مشترک تصمیم طالبان را در باز نکردن دروازه مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران افغانستان محکوم کردند. در این اعلامیه مشترک وزارت خارجه ایالات متحده آن را به نشر سپرده آمده است که این اقدام طالبان در تضاد با تضمین‌های عمومی آن گروه به مردم افغانستان و جامعه جهانی بوده است. این کشورهای جهان از طالبان خواستند تا به گونه فوری از این تصمیمی که به گفته این اعلامیه عواقب فراتر از آسیب آن برای دختران افغان خواهد داشت عقب نشینی کنند. در این اعلامیه مشترک تاکید شده که اگر مکاتب برای دختران صنوف متوسطه و عالی باز نشود، ضمن این که تلاش برای تبدیل شدن افغانستان به یک عضو با احترام جامعه بین‌المللی آسیب می‌بیند، دورنمای افغانستان برای انسجام اجتماعی و رشد اقتصادی و تمایل افغان‌ها به بازگشت به کشورشان عمیقاً متضرر می شود. حکومت طالبان گفته بودند که در سال جدید تعلیمی تمامی مکاتب برای دختران باز خواهد شد، اما اکنون می گویند که هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی در این زمینه طرح جامع ترتیب شد، مکاتب برای دختران باز خواهد شد. مولا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در دیدار با وانگی وزیر امور خارجه چین، خواستار اقدام بیجنگ در زمینه استخراج معادن، تطبیق پروژه‌های انکشافی و آغاز کار پروژه مس عینک لوگر شده است. وزیر خارجه چین در یک سفر از قبل اعلام نشده روز پنجشنبه 24 مارچ وارد کابل شد. خبرگزاری دولتی باختر در افغانستان گزارش داده که گسترش روابط افغانستان و چین در عرصه‌های مختلف از جمله مناسبات تجارتی، ترانزیتی و اقتصادی از مسائل عمده مورد بحث میان وزیر خارجه چین و مقام‌های طالبان بوده است. ملا برادر همچنین از وزیر خارجه چین خواسته است تا افغانستان در پروژه بزرگ یک کمربند یک راه که ابتکار چین است شامل ساخته شود. وزارت خارجه چین گفته است که افزون بر تقویت روابط تجارتی با افغانستان، بیجنگ آماده است تا در زمینه استخراج معادن و اعمار زیربناهای چون شفاخانه ها و جاده ها با افغانستان همکاری کند. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، میگوید که با وجود تلاش های این جبهه برای ختم جنگ و همپذیری، طالبان حاضر به شنیدن راه حل هایی که بتواند مشکل افغانستان را به گونه اساسی حل کند نشدند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
آقای مسعود پنجشنبه شب با نشر یک پیام به مناسبت رسیدن سال نو خورشیدی، طالبان را بعد شکنی به تعهداتشان در خصوص برآورده ساختن حق زنان، آزادی مردم، آزادی بیان، اعاده حق آموزش دختران متهم کرد و گفت که طالبان به تعقیب و ناپدید ساختن سربازان و افسران پلیس، اردو و امنیت ملی ادامه می دهند. او ادعا کرد که طالبان بدون دلیل زنان و دختران را بازداشت می کنند، بدون حکم محکمه وارد حریم خصوصی مردم می شوند و این روی کرده طالبان به گفته احمد مسعود سبب شده تا میلیون ها افغان متخصص و کادرهای ملی افغانستان را ترک کنند. احمد مسعود گفت تا زمانی که طالبان خود را با افغانستان امروز تطابق نداده و از مردم این کشور مشروعیت کسب نکنند، نمی توانند مشروعیت بیرونی را به دست آورند. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان همچنان ادعا کرد که جنگ در افغانستان هنوز هم ادامه دارد و او این جنگ را تحمیلی خواند و گفت که مردم این کشور شایسته حکومت و زندگی انسانی هستند. این اظهارات رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در حال بیان می شود که طالبان عفو عمومی را اعلام کرده و همواره از افغانهایی که افغانستان را ترک کرده اند خواسته تا دوباره به کشورشان برگردند. گروه طالبان تا تهیه این خبر به این اظهارات رهبر جبهه مقاومت واکنش نشان نداده بودند.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز پنجشنبه 24 مارچ گفت که اگر روسیه در اوکراین سلاح کیمیایی را به کار ببندد، با پاسخ نظامی غرب مواجه خواهد شد. رئیس جمهور بایدن در پاسخ به سوال مبنی بر این که آیا نیروهای ناتو در این صورت وارد اوکراین شده و با نیروهای روسی مقابل خواهند شد، گفت که این تصمیم را در همان وقت اتخاذ خواهند کرد. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان در مقر ناتو گفت که روسیه باید از گروه جی 20 یا 20 کشور بزرگ صنعتی جهان حذف شود و به اوکراین در نشست‌های این گروه اجازه حضور داده شود. او در پاسخ به سؤال دیگری که آیا اوکراین برای دستیابی به آتش بس با روسیه باید از بخش از قلمرو خیش بگذرد، گفت که به نظر وی آنان چنین نخواهند کرد، اما کیف در این مورد تصمیم خواهد گرفت. پیش از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته بود که تهدیدی به گفته وی واقعی وجود دارد که مسکو از سلاح‌های کیمیایی در اوکراین استفاده خواهد کرد، اما مسکو این گمانه‌زنی‌ها را رد کرده است. در همین حال مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز روز پنجشنبه قطعنامه جدید غیر الزامی را تصویب کرد که خواستار توقف فوری جنگ روسیه در اوکراین شد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در مقر سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در پایتخت بلژیم گفت که تداوم طولانی مدت تحریم‌های غرب علیه روسیه می‌تواند پوتین را وادار به عقب نشینی کند. آقای بایدن گفت که برای رئیس جمهور چین روشن کرده که تبعات حمایت بیجینگ از مسکو برای اقتصاد چین که به غرب وابسته است تا روسیه زیانبار خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا با بیان این که یک ماه از زمان آغاز حمله و تهاجم به گفته وی بی‌رحمانه روسیه به اوکراین می‌گذرد گفت که از آغاز تمرکزش بر اتحاد بوده و سه هدف را دنبال کرده است: حمایت از اوکراین با کمک‌های نظامی و بشردوستانه، وضع شدیدترین تحریم‌ها علیه روسیه برای فلج کردن پوتین و تقویت جناح شرقی ناتو. آقای بایدن تاکید کرد که امروز آمدند تا همین کار را انجام دهند. ناتو به کیف وعده حمایت جدید نظامی داد و سربازان بیشتری را در جناح شرقی ائتلاف ناتو توظیف کرد. رهبران ناتو در نشست بروکسل موافقت کردند که به اوکراین در محافظت از خود در برابر هر گونه حمله کیمیایی، بیولوژیکی یا هسته‌ای کمک کنند. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته است که واشنگتن و متحدانش نیز در حال تلاش برای فراهم کردن میزایل‌های ضد کشتی به کیفند. با این حال وعده‌های حمایتی رهبران کشورهایی که بیش از نیم از تولید ناخالص داخلی جهان را نمایندگی می‌کنند، نتوانست قناعت خاطر اوکراین برای تحریم‌های سخت‌تر از جمله تحریم انرژی روسیه برآورده سازد. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه از کشورهای به گفته وی غیر دوست خواست تا هزینه گاز وارداتی روسیه را بر روبل بپردازند، خواسته که کشورهای غربی روز پنجشنبه آن را رد کردند. قصر سفید اعلام کرده است که ایالات متحده آمریکا 100,000 اوکراینی و دیگر کسانی را میپذیرد که از تهاجم روسیه بر اوکراین فرار میکنند. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه 24 مارچ در وبسایت قصر سفید نشر شد آمده است که این طرح بخشی از بسته مساعدت بشری 1 میلیارد دلاری آمریکا برای کمک به کسانی است که از جنگ روسیه در اوکراین متاثر شدند. در بیانیه قصر سفید گفته شده که این بسته کمکی در برگیرنده 320 میلیون دلار اضافی برای دموکراسی و حقوق بشر برای اوکراین و همسایگان این کشور می باشد. قصر سفید گفته است که در حالی که اکثر اوکراینی ها می خواهند در اروپا و در نزدیکی خانواده ها و کشورشان باقی بمانند، ایالات متحده از طریق برنامه پذیرش مهاجرین آمریکا از مهاجرین و دیگر کسانی استقبال می کند که از راه های قانونی به آمریکا می آیند. در این بیانیه آمده است که ایالات متحده همچنان در صدد گسترش و ایجاد برنامه های جدید است که به اوکراینی هایی که اعضای خانواده هایشان در ایالات متحده مقیمند تمرکز دارد. ایالات متحده و متحدانش روز پنجشنبه 24 مارچ تحریم‌های جدید را بر 10 شرکت دفاعی روسیه، صدها عضو پارلمان و مدیر اجرایی بزرگترین بانک روسیه وضع کردند. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که آمریکا 328 عضو پارلمان روسیه را تحریم می‌کند که از کرملین در نقض حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین و به رسمیت شناختن استقلال به اصطلاح جمهوری دونتسک و لوهانسک حمایت کردند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
در بیانیه آمده است که پارلمان روسیه از قدرت قانونگذاری خود برای هدف قرار دادن مخالفان داخلی و مخالفان سیاسی، مختل کردن جریان آزادی مطبوعات و محدود کردن حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان روسیه استفاده می‌کند. وزارت مالیه ایالات متحده همچنین با نشر دستورالعملی در وبسایت خود هشدار داده است که معاملات مرتبط با طلا با روسیه توسط مقامات ایالات متحده تحریم خواهد شد، اقدامی که هدف از آن جلوگیری از فرار روسیه از تحریم‌ها خوانده شده است. یک مقام ارشد دولت ایالات متحده گفت که هدف حذف منظم مزایا و امتیازاتی است که روسیه زمانی به عنوان یکی از شرکت کنندگان در نظم اقتصاد بین المللی از آن برخوردار بود. از زمانی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاریخ 24 فوریه عملیات نظامی بر اوکراین را اعلام کرد و سایر کشورها هشدار داد که هر گونه مداخله با عملکرد روسیه موجب پیامدهایی خواهد شد که آنها هرگز ندیدند، ایالات متحده و متحدانش چندین دور تحریم‌ها را بر روسیه اعمال کردند. کرملین اقدامات خود را به عنوان یک عملیات ویژه برای خلع سلاح اوکراین و برکناری رهبرانی که او آنان را نیونازی نامید توصیف کرده است.
و خبر آخر این که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید که تأخیر در حصول توافق هسته‌ای ناشی از دیدگاه‌های به گفته وی غیر واقعی ایالات متحده است. آقای عبداللهیان در خلال یک کنفرانس مطبوعاتی در جریان سفرش به بیروت گفت که جمهوری اسلامی آماده دستیابی به یک توافق پایدار با قدرت‌های جهان است. و افزود که ایالات متحده باید از تلف کردن وقت دست بردارد و به جای بازی با کلمات عملگرایانه اقدام کند. با این حال جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید روز پنجشنبه 24 مارچ با اشاره به پیشرفت‌های ملموس در گفتگوها افزود که مسائل همچنان حل نشده باقی مانده و هنوز معلوم نیست که حل خواهند شد یا خیر. امیر عبداللهیان پیشتر و در روز چهارشنبه در خلال دیدار خود از دمشق پایتخت سوریه اعلام کرد که طرفین بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک شدند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیده؟ آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. با گذشت 2 روز بعد از اعلام تصمیم طالبان مبنی بر عدم بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان، واکنش های مقامات برجسته کشورهای غربی و نهادهای سازمان های مدافع حقوق بشر همچنان ادامه دارد و ایالات متحده خواستار بازگشایی هرچی سریعتر این مکاتب در افغانستان شده است. گزارشی را در این مورد از حمیدالله حمیدی میشنوید.
وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به تصمیم حکومت طالبان برای مسدود نگه داشتن مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران گفت که آموزش حق بشری است و آمریکا بهانه های طالبان را برای عملی نکردن تعهداتشان به مردم افغانستان رد میکند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در یک بیانیه خود گفته است:
این تصمیم طالبان اگر فوراً فسخ نشود، دورنمای این کشور برای رشد اقتصادی و امیدواری های طالبان برای بهبود روابطشان با جامعه جهانی را عمیقاً صدمه خواهد زد.
در همین حال سناتور جن شاهین در پیام تویتر خود اقدام طالبان را به عنوان یک سناتور زن محکوم می کند و می گوید که ایالات متحده و جامعه بین المللی باید طالبان را در قبال این بی‌عدالتی و تداوم نقض حقوق و آزادی اساسی زنان افغان مسئول قرار دهند. از سوی دیگر توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان طالبان را در پیوند با آموزش دختران با برخورد دوگانه متهم کرد.
آنچه که من را متاثر می سازد برخورد دوگانه طالبان است. آنان در حکومت سرپرست وزارتخانه ها هستند. دخترانشان را برای کسب آموزش به خارج از افغانستان فرستاده و یا هم زمینه آموزش خصوصی را برای آنان مهیا کرده اند.
همچنان برینس وان بخش حمایوی کمیته پناهندگان نروژ در این مورد چنین ابراز نظر نموده است:
هیچ معلومات خاصی در دسترس ما قرار نگرفته است. تیم ما در آنجا گزارش های متفاوت ارائه را می نمایند. گزارش های ناامیدی و سردرگمی. ما در 11 ولایت در افغانستان فعالیت داریم. از آنها پرسیدیم که چی اتفاق افتاده است. آنها می گویند که در واقع دختران به مکتب متوسطه رفتند و بعداً متوجه شدند که باید به خانه بازگردند و نمی دانند که کی به مکتب باز خواهند گشت.
یک تن از معلمین افغان از حکومت طالبان می خواهد تا برای شاگردان متوسطه و لیسه اجازه برگشت به مکاتب را بدهد.
زمین امارت څخه دا غوښتنه لرو چې دغه نجونې چې دوم ټولګي څخه تر 12 پورې په خپلو کورونو کې دي، دوی ته هم دا زمینه مساعده شي چې تر څو راشي او په خپلو ښوونځیو کې په خپل تعلیم باندې په خپل درس باندې بوخت شي.
ملل متحد نیز به نوبه خود در واکنش به این اقدام طالبان گفت که محرومیت از تحصیل نه تنها حقوق برابر زنان و دختران را نقض میکند، بلکه آینده کشور را با توجه به نقض و مشارکت بزرگی که زنان و دختران دارد آن را به مخاطره میاندازد. زمنان ترکیه و قطر که روابط نزدیک با حکومت طالبان دارند، با نشر اعلامیه از سوی وزارت خارجه این دو کشور از اقدام طالبان بر ممنوعیت شاگردان بالاتر از صنف ششم ابراز نگرانی نمودند. با این حال وزارت معارف طالبان در بیانیه گفته است که هرگاه یونیفرم شاگردان مطابق با شریعت، سنت و فرهنگ افغانستان طراحی شود، بر اساس فرمان رهبریشان مکاتب دوره لیسه و متوسطه دختران نیز بازگشایی می شوند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
میلان ویور، رئیس انستیتوت جورتام در امور زنان، صلح و امنیت، می گوید ایالات متحده تصمیم طالبان را مبنی بر مسدود ساختن مکاتب دخترانه تقبیح نمود و افزود که شماری از قانونگذاران امریکایی پیشنهاد تحریم‌های تازه بر علیه طالبان را نمودند. خانم ویور گفت در کنفرانس امداد رسانی به افغانستان که به زودی برگزار می شود، مسئله حقوق دختران و زنان افغان در مباحثات آن شامل خواهد بود. و این در صحبت با همکار ما ژیلا نوری در مورد مسدود شدن مکاتب برای دختران چنین عکس‌العمل نشان داد.
من بسیار خشمگین و دل شکسته شدم، به خاطر که تصور این تصمیم که چه تأثیر بر زندگی دختران در سراسر افغانستان که آرزوی رفتن به مکتب را داشتند و از مکاتب بیرون انداخته شدند خیلی ناراحت کننده است. آنها میخواهند زندگی خود را تغییر دهند، اما طالبان مانع آنها میشوند. این یک تصمیم ظالمانه در حق دختران افغان بود. افراد زیادی هستند که از طالبان میخواهند تخطی از حقوق دختران و زنان افغان را مورد غور و بررسی قرار دهند.
انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در برابر تصمیم طالبان بر مسدود کردن مکاتب برای دختران نوجوان افغان اظهار تأسف کرده است. به نظر شما ایالات متحده اکنون چطور می تواند که به همچو اقدام طالبان پاسخ دهد؟
به طور لفظی شماری از افراد تصمیم طالبان به خاطر مسدود ماندن مکاتب برای دختران نوجوان افغان را تقبیح کردند. همچنان شماری از اعضای کانگرس و سیاسون از هر دو حزب نیز گفتند که ایالات متحده باید نظریات ما را در مورد به شکل جدی به ثبت برساند. قرار است به زودی کنفرانس کمک ها برای افغانستان برگزار شود. فکر می کنم این مسئله جز بحث های جدی آن خواهد بود. همان طور تحریم های بیشتر علیه طالبان پیشنهاد شده است تا آنها را هدف قرار دهد، اما به مردم افغانستان زیان نرساند و بیشتر بر سفر و کنترل سرمایه طالبان متمرکز خواهد بود. این یک تصمیم ناآگاهانه است. طالبان می گویند که آنها فرق کردند و آنها حکومت داری را می دانند، اما با همچو تصمیم از جانب این گروه نباید تعجب کرد که مغایر با آنچه هست که میگویند. ماه حمل زمانی است که دختران و اطفال به مکتب می روند و اکنون فقط پسران به مکتب می روند و به دختران گفته شده است که بعد از صنف ششم دیگر مکتب نروند. باید طالبان این تصمیم را دوباره تحت غور قرار دهند و باید برای هر دختر در افغانستان تغییر بیاورند و بحث هایی که دختران تا صنف ششم درس بخوانند بی‌معنی است. تمام دختران افغان باید به آموزش دسترسی داشته باشند. باید اضافه کنم که طالبان میگویند این شرایط اسلامی است، اما این وضعیت در هیچ کشور اسلامی دیگر دیدن نمی شود و آنها مفکوره بنیادگرایی اسلامی را دارند. همچنان اسلام زنان و مردان را تشویق می کند تا درس بخوانند، اما این تصمیم خلاف سنن اسلامی و افغانستان است.
رینا امیری در پیام به صدای امریکا گفت که تصمیم طالبان اعتماد مردم افغان و جهان را به رهبری این گروه بیشتر متزلزل ساخته است. به نظر شما زنان پیشتاز امریکایی همراه با زنان مدافع حقوق زنان افغان چطور می توانند که به طالبان در رسیدگی به حقوق زنان افغان واکنششان دهند؟
فکر می کنم قسمی که گفتین رینا امیری که اکنون از جانب ایالات متحده به عنوان نماینده برای زنان و دختران افغان تعیین شده است او در تعهد خود گفته است که به این مسئله واقعا رسیدگی می کند. همین طور شماری از زنان در داخل افغانستان همراه با زنان مدافعین حقوق زنان که مجبور به ترک کشورشان شدند، یک جا تلاش می کنند تا صدای خود را برای بهتر ساختن وضعیت زنان در رهبری طالبان به گوش آنها برسانند. مثلا در پانتون جورج تاون ما پروژه داریم که از زمان تخلیه بدین سو به پیش میبریم و اکنون آن را راه آینده زنان میدانیم که در آن زنان بتوانند صدای خود را شامل بسازند و در بحث ها با رسانه ها و اعضای کانگرس و سیاستمداران صحبت نمایند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تأکید کرده است که کمک نظامی این کشور به اوکراین همچنان ادامه خواهد داشت. شرح بیشتر در این مورد را از همکار ما سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رهبران جهان غرب سلسله ای از نشست های اضطراری را به روز پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم آغاز کردند. رسیدگی به وضعیت اوکراین در محراق توجه این نشست ها قرار داشت. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در آغاز نشست سران این سازمان هشدار داد که برای رسیدگی به تهاجم روسیه بر اوکراین و رسیدگی به واقعیت جدید امنیتی در اروپا، ناتو باید توانایی دفاعی خود را تقویت ببخشد.
ما مصممیم که برای پایان این جنگ بی‌رحمانه بر تحمیل فشارها بر روسیه ادامه دهیم. ما شجاعت مردم اوکراین و قوای مسلح اوکراین را به خاطر مبارزه برای آزادی و حقوقشان تمجید میکنیم. ما آنانی را نیز تقدیر میکنیم که شجاعانه در داخل روسیه صدای خود را علیه جنگ بلند میکنند. ما صدای آنان را میشنویم و با ارزش است.
در نشست سران ناتو در کنار سایر رهبران، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز به گونه مجازی حضور داشت و بار دیگر خواستار همکاری های جهان غرب شد.
اردوی اوکراین از یک ماه بدین سو در شرایط نامساوی مقاومت می کند و یک ماه است که من عین چیز را تکرار می کنم. اوکراین و اردویان به کمک بدون قید و شرط نیاز دارد، درست به مانند روسیه که همه نیروی خود را بدون قید و شرط در برابر ما استفاده می کند. اوکراین از شما تیاره خواست تا ما تلفات بیشتر نداشته باشیم و شما هزاران جت جنگی دارید، اما تا حال برای ما یک تیاره هم داده نشده است.
بروکسل پایتخت دیپلماتیک اروپا، نشست فوق‌العاده سران ناتو، گرد همایی رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهان یا گروه 7 و یک نشست اتحادیه اروپا را میزبانی میکند. یک روز قبل از این نشست ها، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که ارزیابی واشنگتن نشان میدهد که اعضای اردوی روسیه از آغاز تهاجم بر اوکراین مرتکب جنایات جنگی شده اند. این وزارت همچنان گفت که مرتکبین این اعمال پاسخگو قرار داده خواهند شد.
امروز وزیر خارجه آقای بلینکن یک اعلامیه نشر کرد که بر اساس معلومات موجود، ارزیابی‌های حکومت ایالات متحده نشان می‌دهد که نظامیان روسیه مرتکب جنایات جنگی در اوکراین می‌شوند.
با گفته این نماینده وزارت خارجه ایالات متحده، تصاویر حملات نظامیان روسیه بر محلات غیر نظامی در شهر ماریوپول با شمول هدف قرار دادن یک شفاخانه ولادی، موزیم و یک مکتب اونرها، واشنگتن و جهان را تکان داده است. در عین حال، رئیس جمهور بایدن استفاده احتمالی سلاح کیمیایی روسیه در اوکراین را نیز یک تهدید واقعی خوانده است. اما مسکو گمانه‌زنی های غرب را در این مورد رد کرده است. قبل از آغاز نشست امروز ناتو، منشی عمومی این سازمان گفت که هر گونه حمله کیمیایی توسط روسیه در اوکراین شکل جنگ را تغییر خواهد داد، اما نگفت که آیا ناتو در برابر آن اقدام نظامی خواهد کرد یا خیر.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/VOA.
و این هم آخرین گزارش این بخش. مدلن آلبرایت، نخستین وزیر خارجه زن امریکا، دو روز پیش به سن 84 سالگی درگذشت. او میراث از خود به جا گذاشت که سیاست خارجی آمریکا را شکل داد و الهام بخش برای افراد زیادی بود. سالم سلیمان خبرنگار صدای آمریکا طی گزارش نگاه به زندگی خارق العاده و شغل او افگنده است که جزئیات آن را از همکار ما لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
I state your name.
I'm Madeline Corbell Albright.
زمانی که مدلن آلبرایت در سال 1996 از سوی رئیس جمهور بیل کلینتون به عنوان ارشدترین دیپلمات آمریکا نامزد شد، وی به بلندپایه‌ترین زن در تاریخ دولت ایالات متحده تبدیل شد. در 4 سالی که در این سمت بود، واکنش ایالات متحده و جنگ در کشورهای بالقان را رهبری کرد و با کوریای شمالی مجهز به سلاح هسته‌ای و افراط‌گرایی رو به افزایش در شرق میانه روبرو شد. خانم آلبرایت بروز چهارشنبه پس از مبارزه با سرطان در کنار اعضای خانواده اش درگذشت. ادای احترام از سرتاسر جهان برای زن سرازیر شد که صرفاً به عنوان خانم وزیر شناخته می شد. لیندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در ملل متحد می گوید که آلبرایت برای بسیاری از افراد الهام بخش بوده است.
او یک پیشرو و برجسته بود و اولین زنی بود که به عنوان وزیر امور خارجه خدمت میکرد. او اثر ماندگار در جهان و در سازمان ملل از خود به جا گذاشت. کشور ما و سازمان ملل متحد ما امروز به خاطر خدمات او قوی تر هستند.
زندگی آلبرایت با جریان بدترین پدیده های بشری شکل گرفت. در سال 1937 در پراگ چکسلواکیا به دنیا آمد. خانواده اش پس از اشغال این کشور توسط نازی ها در 1939 فرار کردند. او بعدا متوجه شد که از 4 پدر و مادر کلانش 3 تن آنان را در اثر هولوکاست یا قتل عام یهودیان توسط نازی ها از دست داده بود. آلبرایت تاریخچه خانواده اش را به زبان خودش چنین شریک ساخته و بیان کرده است.
They got my grandmother to bring me.
آنها از مادر کلانم خواستند تا مرا به پراگ بیاورد. همه فقط یک بکس داشتند و سوار یک قطار راه آهن شدند و همانطور که مادر کلان تعریف میکرد، این آخرین باری بود که اعضای خانواده همدیگر خود را دیدند.
خانواده وی به عنوان پناهنده به ایالات متحده آمدند. آنها در دنور کلرادو ساکن شدند، جایی که پدرش رئیس فاکولته حقوق و روابط بین الملل دانشگاه دنور شد. آلبرایت که یک محصل ممتاز بود، قبل از رفتن به دانشگاه کولومبیا برای تکمیل تحصیلات عالی به تحصیل در کالج ویلزلی ادامه داد و در آنجا با زبگینیو بریژینسکی که مشاور امنیت ملی رئیس جمهور جیمی کارتر شد و آلبرایت را به کار در قصر سفید آورد ملاقات کرد. در زمان کلینتون او قبل از اینکه وزیر امور خارجه شود ابتدا به عنوان سفیر ایالات متحده در سازمان ملل خدمت کرد. آلبرایت می گفت شاید بزرگترین آزمون او در این دوران جنگ در کوسوو بود که در سال 1998 تمام منطقه را تهدید می کرد.
برای کشورهای حوزه بالقان این خشونت فزاینده راه بازگشت به جهنم است. اگر متوقف نشود تنش‌ها از کنترل خارج خواهند شد. نتیجه می‌تواند یک جنگ داخلی تمام عیار باشد که صلح در بوسنیا را به خطر می‌اندازد و درگیری را مانند یک بیماری ساری به کشورهای همسایه گسترش می‌دهد.
کمپاین نظامی ناتو که نیروهای اشغالگر سرب را بیرون راند به صلح منجر شد که تا امروز برقرار است. آلبرایت می گفت او این لحظه را از نظر مسلکی به عنوان یک موفقیت می بیند.
آنچه که من واقعا با آن افتخار می کنم کاری است که در کوسوو انجام دادم. من بسیار نگران اتفاقاتی بودم که در کشورهای بالقان می افتاد و واقعا برایم سخت بود که ببینم مردم در بدل هر کاری که انجام دادند به خاطر آنچه که هستند و هر دینی که دارند کشته می شوند و این که در موقعیت قرار بگیریم که بتوان با ایالات متحده کاری انجام داد که تغییر ایجاد کند چیزی است که فکر می کنم بسیار بسیار مهم بود. و مردم کوسوو اکنون یک کشور مستقل دارند و یک نسل کامل از دختران خردسال در کوسوو هستند که نام کوچکشان مدلین است.
دیپلماسی او را با دیدن بحران ایدز در افریقا و ملاقات رویاروی با کیم جونگ ایل در کوریای شمالی و سراسر جهان برد. رئیس جمهور جو بایدن از او به عنوان یک مبارز خستگی ناپذیر برای ارزش‌های آمریکایی و برای پناهندگان یاد کرد که از خطر فرار می‌کنند. بایدن در بیانیه پس از مرگ آلبرایت گفت آمریکا دیگر فرد متعهدتر به اندازه وزیر آلبرایت ندارد که شخصا از خطرات استبداد می‌دانست و قدرتمندانه می‌نوشت، مدافع دموکراسی و حقوق بشر بود.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.